سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی امان الله امیرزی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید موضوع استهزای وزرا را به سر محکمه راجع ساخته است. یک متعلم لیسه غازی عبدالله در شهر کابل به حیث ستاره سال 1395 معرف افغانستان انتخاب شد. برنامه های حقوق بشر و در امتداد لحظه ها هم آماده ای نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. آمریکایی افغان الاصل که به حملات در نیوجرسی و نیویورک متهم است، روز چهارشنبه رسما متهم شناخته شد. سلواکیا 34 نظامیش را به افغانستان فرستاد. این پنجمین گروه نظامیان آن کشور است که به افغانستان فرستاده شدند. مؤسسه بین‌المللی شفافیت از موجودیت فساد اداری در تاجیکستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. آمریکایی افغان الاصل که به حملات در نیوجرسی و نیویورک متهم است، روز چهارشنبه رسما متهم شناخته شد. احمد خان رحمی 28 ساله در محکمه فدرالی منهتن به کشتار دستجمعی و استفاده از اسلحه در انفجار در منطقه چلسی منهتن به 8 مورد متهم شناخته شد. در اثر این انفجار 10 تن زخمی شدند. این حمله به تاریخ 17 سپتامبر صورت گرفت و به گفته سارنوالان چند ساعت قبل از آن احمد خان رحمی در یک سرک نیوجرسی یک بم را جابجا کرده بود که در نتیجه انفجار آن به کسی زیان نرسید. اگر احمد خان رحمی مجرم شناخته شود، احتمال دارد به حبس ابد محکوم شود. احمد خان رحمی که به آمریکا مهاجر و تابعیت این کشور را گرفته است، امروز نیز محاکمه خواهد شد. سلواکیا 34 نظامیش را به افغانستان فرستاد. وزارت دفاع سلواکیا روز چهارشنبه گفت این پنجمین گروه نظامیان آن کشور است که به افغانستان فرستاده شدند. به این ترتیب اکنون شمار نیروهای سلواکیا در افغانستان به 168 تن رسیده است. این نیروها در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو فعالیت می کنند. ماموریت حمایت قاطع در ماه جنوری سال 2015 میلادی آغاز شد که هدف آن آموزش، حمایت و مشورت دهی برای نیروهای امنیتی افغانستان است. مقامات امنیتی ولایت پکتیا میگویند چندین عملیات نظامی در مناطق مختلف ولسوالی احمدآباد راه اندازی خواهد شد. قادر گل زدران، قمندان امنیه پکتیا، به رادیو آزادی گفت درباره راه اندازی این عملیات ها روز چهارشنبه نشسته در گردیز برگزار شد. در مناطق وچغر، سپرغی، لندغر و اطراف منطقه مجغلو تحرکات مخالفین مسلح و دشمن دیده می شود. بناهن ما در نشست امنیتی تصمیم گرفتیم که به زودی در این مناطق عملیات نظامی راه اندازی خواهد شد. قمندان امنیه پکتیا گفته است در حال حاضر امنیت در 13 ولسوالی این ولایت قابل اطمینان است، اما بر اساس گزارش ها که در جریان سال نشر شده اند، مناطق مختلف ولایت پکتیا شاهد درگیری ها بوده و ولسوالی جانیخیل این ولایت برای مدت در دست شورشیان قرار داشت. یک پروژه برق برای مرکز ولایت پروان به بهره برداری سپرده شد. بر اساس گزارش ها 2400 خانواده با تکمیل کار این پروژه از انرژی برق مستفید شدند. غلام حیدر صدیقی رئیس شرکت برشنا در حوزه شمال کابل میگوید بالای این پروژه 52 میلیون افغانی مصرف شده است. این پروژه به نواحی 11 و 13 شهر چاریکار که قبلا با مشکل بی‌برقی روبرو بودند انرژی برق را میرساند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مؤسسه بین‌المللی شفافیت از موجودیت فساد اداری در تاجیکستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. سویتلانا ساویتسکایا، هماهنگ کننده این مؤسسه در بخش اروپا و آسیای میانه، به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت حکومت تاجیکستان برای برداشتن فساد خیلی کمکاری کرده است.
بر اساس نتایج مؤسسه بین‌المللی شفافیت در بخش فساد اداری، حدود 50% مردم تاجیکستان رشوت می‌دهند. آنها در بخش صحی، معالجه، معارف و مواجه شدن با پلیس رشوت می‌دهند. این مسئول مؤسسه بین‌المللی شفافیت علاوه بر تاجیکستان، بالای ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان هم انتقاد کرده است که برای برداشتن فساد خیلی کمکاری کردند. مشاوران کانگرس امریکا از اعضای مجلس این کشور خواستند تا مانع شرکت‌های دولتی چین شوند و نگذارند که آنها تجارت شهروندان امریکا را بخرند یا بر آنها تسلط داشته باشند. کمیسیون روابط اقتصادی و امنیتی کانگرس امریکا گزارش را برای سال 2016 میلادی تهیه کرده و در آن مشورت داده است که قانون تعدیل شود و در نتیجه شرکت‌های دولتی چین نتوانند بالای شرکت‌های آمریکایی تسلط داشته باشند. این گزارش که دیروز نشر شد، این نگرانی را آشکار ساخته است که شرکت‌های چینایی شاید برای خدمت به آن کشور از راه‌های تکنولوژی، استخبارات و قدرت در بازار استفاده کنند. در ادامه گزارش همچنان گفته شده که سرمایه‌گذاری چین در آمریکا در سال 2016 میلادی به طور بی‌سابقه به 30 میلیارد دلار افزایش یافته است. پلیس کوسوو 19 تن را به اتهام ارتباط با گروه داعش و انجام حملات در آن کشور دستگیر کرد. به گفته مقامات کوسوو، این افراد تصمیم داشتند تا یک حمله را در آلبانیا در جریان مسابقه فوتبال بین تیم این کشور با اسرائیل انجام دهند. این مقامات روز چهارشنبه گفتند که تمام متهمین در جریان 10 روز گذشته دستگیر شدند. به گفته آنها، 4 تن از مظنونین در جریان مسابقه فوتبال روز شنبه میان تیم‌های اسرائیل و آلبانیا قصد حمله را داشتند. پلیس کوسوو میگوید تمام 19 مظنون دستور حمله را از فردی می‌گرفتند که خود را قمندان داعش برای آلبانیایی‌ها می‌داند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: روند استعزای وزرا سوی روسی جرگه پایان یافت. ریاست جمهوری میگوید این موضوع را بستر محکمه افغانستان راجع ساخته است.
این موضوع هیچ به این ضرورت نداشت که به بستر محکمه منوال شود. برای تفاصیل قوانین اساسی ما شما کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی داریم.
مسئولان در ولایت بلخ از افزایش آمار طلاق ابراز نگرانی میکنند.
سال گذشته تقریبا 35 قضیه داشتیم و امسال 65 خانمای مراجعه کردند که ما طلاق خود میگیریم.
رئیس جمهور ترکیه در آغاز سفرش به اسلام آباد با همتای پاکستانیش دیدار کرد. با رادیو آزادی باشید. روند استعزای گروهی وزرا از سوی ولسی جرگه افغانستان به پایان رسید که در نتیجه 9 وزیر رای اعتماد گرفته 7 تن دیگر رد شدند. این روند از 22 تا 26 عقرب ادامه داشت. هرگی ریاست جمهوری افغانستان میگوید موضوع استعزای وزرا را به سر محکمه راجع ساخته است و انتظار دارد که این نهاد قضایی به زودی بررسی و نتیجه گیری کند. اما یک منبع در سر محکمه افغانستان میگوید مکتوب رسمی از سوی ارگ به آنها سپرده نشده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان در مورد استیزاه وزیران منتظر بررسی و نتیجه گیری ستر محکمه است. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، بر رادیو آزادی گفت حکومت چند روز پیش این مسئله را به ستر محکمه فرستاده است. انتظار ما همین است که ستر محکمه در یک فرصت زود تفسیرش را در این مورد به ارگ بسپارد. در این حال یک مقام ستر محکمه که میخواهد نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت تا هنوز نامه رسمی در مورد استیزاه وزیران برای ستر محکمه فرستادن نشده است. اما دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، میگوید حکومت افغانستان موضوع استیزاه و سلب صلاحیت وزیران را یک روز پس از آغاز روند استیزاه به ستر محکمه فرستاد. هنگامی که موضوع استیزاه سه وزیر به میان آمد، حکومت افغانستان این مسئله را برای تفسیر به ستر محکمه فرستاد. به تاریخ 23 عقرب یک مکتوب جهت تفسیر به ستر محکمه ارسال شد. از روز شنبه در ساختمان ولسی جرگه برای 16 وزیر صندوق گذاشته شد که در نتیجه 7 تن رأی عدم اعتماد گرفتند و 9 تن دیگر در مقامهایشان ابقا شدند. ولسی جرگه به خاطر این وزیران را استهزا کرد که به گفته اعضای مجلس آنها کمتر از 70% بودجه انکشافیشان را مصرف کردند. حسیب الله کلیمزای معاون دوم مشران و جرگه افغانستان است و بر رادیو آزادی گفت استهزا حق اعضای ولسی جرگه است و نیاز نبود که موضوع به استر محکمه راجع شود.
این موضوع هیچ به این ضرورت نداشت که به استر محکمه منوال شود. برای تفاسیر قوانین اساسی ما شما کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی داریم، هم در صورتی که در خود الفاظ و عبارات قانون اساسی مشکل باشه، موضوعی که در قانون اساسی صراحت داشته باشه، هیچ وقت برای تفسیر برای مرجع نمیره. با استر محکمه هیچ وقت مرجع نبوده که قانون اساسی را تفسیر کنه.
بر اساس ماده 91 قانون اساسی، ولسی جرگه افغانستان حق استیضاء وزیران را دارد. اما ماده 92 قانون اساسی حکم می کند که ولسی جرگه هنگام موضوع رأی عدم اعتماد از وزیران را بررسی می کند که پاسخهای آنها برای وکیلان قناعت بخش نباشد. از شنبه و این سو بخش بزرگ از گروه 16 نفری وزیران در ولسی جرگه حاضر نشدند و نمایندگان فیصله غیابی کردند و به شمار از آنها رأی عدم اعتماد دادند. صمیم امین کارشناس مسائل حقوقی بر رادیو آزادی گفت استر محکمه حق و صلاحیت دارد که این تصمیم ولسی جرگه را برگرداند.
ولسی جرگه یا مجلسین میتونه که در قوانین تغییر تعدیل بیاره که زیر چتر قانون اساسی باشد. قانون اساسی باساسی لوی جرگه با میان آمده، هیچ کس بغیر از لوی جرگه باساسی قانون اساسی در ایشان تعدیل و تغییر نمیتونه بیاره. کمیسیونی که قانون اساسی را جور کده ای فقط نظارت از تطبیق قانون اساسی استن که آیا قانون اساسی به شکلی که در خودشان ذکر شده آیا با می شکل تطبیق میشه یا نمیشه.
ارگ ریاست جمهوری میگوید تا پایان بررسی و نتیجه گیری استر محکمه تمامی وزیران به شمول آنهایی که سلب صلاحیت شدند می توانند به کارهایشان ادامه دهند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
اینستیتوت تحقیقاتی اقتصاد و صلح در یک گزارش گفته است از مجموع قربانیان تروریسم در سال 2015 میلادی حدود 72% آن در 5 کشور جهان بوده است. در این فهرست نام افغانستان در رده دوم قرار دارد. یعنی افغانستان بعد از عراق در سال 2015 میلادی در سطح جهان بیشترین قربانی را در حملات تروریستی داشته است. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و انکشاف تعداد تلفات در حملات تروریستی در یک سال گذشته به 650 نفر رسیده است. این در حالی است که در همین سال گروه دولت اسلامی داعش و گروه بوکو حرام ضربات شدید را متحمل شدند. نظر به فهرست بین المللی تروریسم در سال 2015 به خاطر تروریسم 29376 نفر کشته شده که در 4 سال گذشته اولین بار در شمار قربانیان تروریسم 10% کاهش ملاحظه می شود. در راپور گفته می شود که بوکو حرام و داعش در کشورهای اصلیشان ضعیف شده و این گروه ها به کشورهای همجوار رخنه کردند که در نتیجه آن در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و انکشاف که ایالات متحده هم در آن شامل است تلفات زیاد شده است. در گزارش تهیه شده توسط اینستیتوت تحقیقاتی اقتصاد و صلح آمده است که از جمله 34 عضو این سازمان در 21 آن حداقل یک هجوم صورت گرفته و بیشترین تلفات را فرانسه و ترکیه داشته است. در حمله تروریستی ماه نوامبر پارسال در پاریس 130 نفر کشته شدند. در دنمارک، فرانسه، جرمنی و ترکیه از سال 2000 تا کنون در هیچ سال دیگر به این اندازه حملات تروریستی صورت نگرفته بودند. در مجموع در 23 کشور تلفات و جراحت به خاطر تروریسم درج شده است. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس اجرایه اینستیتوت تحقیقاتی اقتصاد و صلح استیو کلیلیا گفته است از یک طرف در تعداد تلفات 10% کاهش مشاهده می شود و از سوی دیگر در بعضی کشورها گسترش تروریسم سبب نگرانی شده است. و افزود حملات تروریستی در قلب کشورهای دموکراسی غرب بر این ضرورت تاکید میکند که به گروه‌های تروریستی باید پاسخ جدی داده شود و در مورد تروریسم تحقیقات تازه انجام گردد. مرکز معلوماتی تروریسم جهانی در پوهنتون مریلند آمریکا در فهرست خود نوشته است که بیشترین تعداد قربانیان تروریسم در کشورهای مختلف به این ترتیب درج شده است: عراق، افغانستان، نایجیریا، پاکستان و سوریه. در هر 100 قربانی تروریسم 72 نفر آنها در این 5 کشور کشته شدند.
مسئولان کمیسیون حقوق بشر و سارنوالی منع خشونت علیه زنان در ولایت بلخ از افزایش آمار طلاق و جدا شدن خانم ها از شوهرانشان ابراز نگرانی می کنند. مجیب الرحمن حبیبزی از ولایت بلخ در این مورد گزارش می دهد.
مسئولان سارنوالی ایمن خشونت در بلخ و دفتر صاحبه کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کشور از افزایش آمار طلاق زنان از مردان در ولایت بلخ ابراز نگرانی میکنند. فوزیه حمیدی مسئول سارنوالی ایمن خشونت علیه زنان در بلخ میگوید که میزان آمار طلاق دختران تازه عروس و زنان در این ولایت دو برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. خانم حمیدی در مورد به افزایش آمار طلاق در بلخ گفت:
سال گذشته تقریبا 35 قضیه داشتیم که خانم ها مراجعه کرده بودند که ما میخواییم طلاق خود بگیریم و امسال 65 نفر خانم های مراجعه کردند که ما طلاق خود میگیریم.
از سوی هم کمیسیون حقوق بشر در زون شمال افغانستان نیز از بلند رفتن میزان طلاق زنان از مردان نگران بوده و مسئولان این نهاد میگویند که فقر، نبود زمینه کار، عدم آگاهی از حقوق همدیگر و حاکمیت حرف ناپسند باعث شده است تا بیشتر زنان از شوهرانشان خواهان طلاق و تفریق شوند. سید محمد سامع مسئول دفتر صحبه کمیسیون حقوق بشر در زون شمال در رابطه میگوید:
طلاق به عنوان یک از پدیده‌های منفی که شیرازی خانواده‌ها را از هم می‌پاشد، در جامعه ما متاسفانه وضعیتش رو به افزایش است. یعنی ما آمار طلاق بلند رفته میره و دلایل فقر و ناامنی و بدبختی‌هایی که در جامعه ما وجود داره و عدم درک متقابل و مسائل نفهمیدن مسائل زن و شوهری از نگاه دین مبین اسلام و حقوقشان در قوانین.
مسئولان کمیسیون حقوق بشر همچنان از افزایش آمار 15% خشونت علیه زنان در ولایت بلخ خبر داده و میگویند که این خشونت ها شامل لت و کوب زنان، عدم پرداخت نفقه، ازدواج های اجباری و طلاق و تفریق زنان از مردان است. از سوی هم مسئولان سارنوالی ایمن خشونت علیه زنان با تایید افزایش آمار خشونت علیه زنان میگویند که کمیسیون مستقل حقوق بشر و ریاست امور زنان بلخ مکلفیت دارند تا در راستای بلند بردن سطح آگاهی زنان و کاهش آمار طلاق و تفریق برنامه‌های آگاهی دهی را راه اندازی کنند. با باور فوزیه حمیدی مسئول سارنوالی ایمن خشونت علیه زنان در بلخ که افزایش میزان فقر در خانواده‌ها و حاکمیت وضع بد اقتصادی در اجتماع سبب شده است تا آمار جدایی زنان از مردان بیشتر شود. مجیب الرحمن حبیبزی، رادیو آزادی، مزار شریف.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
همزمان با برگزاری انتخابات سالانه شوراهای ولایتی در کشور، دیروز انتخابات برای گزینش رئیس، معاون و منشی شورای ولایتی فاریاب با تحریم شماری از وکلای این شورا برگزار شد. گفته می شود از جمله 15 عضو این شورا 6 تن آن در انتخابات شرکت نکرده و انتخابات شورای ولایتی را تحریم کرده اند. خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها در این مورد گزارش می دهد.
انتخابات هیئت اداری شورای ولایتی فاریاب با تحریم شماری از وکلا دیروز در سالون مقام ولایت فاریاب برگزار شد. در انتخابات هیئت اداری شورای ولایتی فاریاب از جمله 15 عضو شورا 9 تن شرکت کرده و 6 تن آنان از جمله محمد طاهر رحمانی، رئیس پیشین این شورا، سبغت الله سیلاب، فضل احمد محمدی، عبدالباقی هاشمی، عبدالمنان قاطی و عبدالوهاب کوهی شرکت نکردند. محمد طاهر رحمانی، رئیس سابق شورای ولایتی فاریاب، مدعی است که سید انور سادات، ولی فاریاب، در پروسه انتخابات اداری این شورا مداخله نموده است. محمد طاهر رحمانی می گوید
والی ولایت موقف ران استفاده کرد و اختار برو موکلان تعظیم تاخیر کرد و وکلگه بر زور کشت و بلند پشار برو خواهی درائی نوستا.
رحمانی می گوید والی ولایت فاریاب از موقف دولتی خیش استفاده سو کرده و وکلای شورای ولایتی را تهدید و اخطار داده و آنها را توهین و تحقیر نموده. از این طریق برخی از وکلا را زیر فشار قرار داده و میخواست که رای آنها را جهت رئیس شدن وکیل مورد نظرش به دست بیاورد و روی این دلیل نخواستیم در انتخابات شرکت نماییم.
بس که انتخابات به شکل بوده مراتب با انتخابات که بوده بخاطر منشه دلیل چون اشتراک کماری.
این حال سید انور سادات والی فاریاب با رد این ادعا می گوید که در پروسه انتخابات هیئت اداری شورا هیچ گونه زورگویی و یا مداخله‌ای صورت نگرفته است. سادات افزود
در بین امی و کسایبه محترمی که در اینجا حضور دارند قطعا معاملات اقتصادی و پولی مطرح نبوده، هیچ نوع تهدیدی بین از اینا چی نیست. دیگه دوستا اگر به هر سببی شود خدا کنه که سبب معجب و معقول داشته باشند، کاش که 15 نفر یک جا حضور به هم رسانیده انتخابات را سپری میکردند.
از سوی هم فعالان جامعه مدنی میگویند که پروسه انتخابات شوراهای ولایتی بیشتر شکل سیاسی را به خود گرفته است. سید زین الدین عابدی رئیس جامعه مدنی فاریاب علت تحریم شماری از وکلای شورای ولایتی این ولایت را مداخلات سیاسی عنوان نموده چنین میگویند
فاریاب ولایت ده بو موضوع یعنی بگن سایلا و فروس هستن و سایلا و پروگرام هستن سیاست بودن خوشگندر.
پروسه انتخابات شورای ولایتی را با موضوعات سیاسی دخیل ساختند و این مسئله نزد مردم کاملا روشن میباشد
سیاست بودن خوشگندر.
انتخابات هیئت اداری شورای ولایتی فاریاب با چندین ساعت تأخیر به دلیل شرکت نکردن 6 تن از وکلای این شورا صورت گرفت که در نتیجه محمد سمی خیرخواه و رحیم بیحقی در پست ریاست کندید کردند و در نتیجه محمد سمی خیرخواه با اخص 8 رای رئیس، عبدالعهد البیک معاون و آق محمد نوری به صفت منشی انتخاب شدند.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک متعلم صنف 11 لیسه عالی قاضی عبدالله در شهر کابل به حیث ستاره معارف سال 1395 انتخاب شد. وزیر معارف افغانستان که از سوی ولوسی جرگه سلب صلاحیت شده است، روز چهارشنبه در مراسم انتخاب این ستاره گفت متعلمین افغان با وجود مشکلات و کمبودی ها در چنین مسابقات اشتراک می کنند. محمد عامر ستاره معارف سال 1395 افغانستان در صحبت با رادیو آزادی درس خواندن و مطالعه بیشتر را علت عمده این پیروزیش دانسته است. الیاس ساله جزئیات بیشتر را از کابل گزارش می‌دهد.
محمد عامر متعلم صنف 11 لیسه قاضی عبدالله شهر کابل برنده مقام ستاره معارف در شهر کابل شد. این مسابقه میان 53,000 متعلم صنف 11 شهر کابل را اندازی شده بود. محمد سعید منصور رئیس معارف شهر کابل هدف از این مسابقات را انتخاب یک متعلم موفق از میان تمامی متعلمین صنف 11 مکاتب شهر کابل عنوان کرد. در عین حال اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان که از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شده را اندازی چنین مسابقات را یک گام مثبت دانسته می گوید متعلمین افغان با وجود کمبود امکانات دستاوردهای داشته اند.
ما می دانم که مکاتب ما از وسایل خوب برخوردار نیست، ولی با وجود از او می بینیم که پسرها و دخترای ما با استعداد بسیار عالی، با توانمندی بسیار زیاد در این برنامه ها اشتراک می کنند.
نظر به معلومات وزارت معارف افغانستان، لیسه بی بی مهروی شهر کابل در یکی از مسابقات تعلیمی خارج از کشور کاندید شده است. برنامه ستاره معارف از 3 سال بدین سو راه اندازی می شود که متعلمین صنف 11 نو مرحله را در 9 ماه سال تعلیمی سپری می کنند. محمد عامر ستاره معرف که توانست در این نو مرحله از میان 53,000 متعلم مقام اول را به دست آورد، در صحبت با رادیو آزادی گفت که درس خواندن و مطالعه زیاد وی را به این مقام رسانده است.
از الله تعالی سپاسگزار هستم که برایم این توفیق را عطا کرد تا این مقدار درس بخوانم و ستاره معرف شوم. برای جوانان دیگر توصیه من این است که مطالعه را کار روزانه خود بسازند و بیشتر مطالعه کنند.
فریحا و نیکبخت دو متعلم دیگر به ترتیب در مقام‌های دوم و سوم قرار گرفتند. به اساس معلومات وزارت معارف، برنده این مقام پس از ختم دوره مکتب با استفاده از بورسیه می تواند تحصیلات عالیش را در خارج از کشور ادامه دهد. از سوی دیگر، رنا یکی از متعلمین لیسه تاجور سلطانه می گوید راه اندازی چنین برنامه ها متعلمین دیگر را نیز تشویق می کند تا بیشتر تلاش نموده همانند عامر، فریحه و نیکبخت در مقام های بالا قرار گیرند. وزارت معارف افغانستان در حال از راه اندازی چنین برنامه ها خبر می دهد که به گفته متعلمین بر علاوه ولایات شماری از مکاتب در شهر کابل نیز با کمبود صنوف و مواد درسی مواجهند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
یک پروژه برق برای مرکز ولایت پروان به بهره برداری سپرده شد. بر اساس گزارش ها با تکمیل کار این پروژه 2400 خانواده از انرژی برق مستفید شدند. احمد هنایش از ولایت پروان گزارش می دهد.
با انجام کار یک پروژه برق در ولایت پروان 2400 خانواده از نعمت برق بهره مند شدند. این پروژه از سوی ریاست برق برشنا اجرا شده است که عمدتاً دو ناحیه از مناطق مرکزی شهر چاریکار را تحت پوشش قرار داده و در ناحیه های 11 و 13 این شهر برق توزیع گردید. غلام حیدر صدیقی رئیس حوزه برق برشنا در شمال کابل گفت به هزینه 52 میلیون افغانی این پروژه عملی شده است.
در افغانستان برشنا شرکت با حسب تقاضای اهالی محترم با توانمندی و پلان مالی خود که داشتن، چنانچه نمونه شمی 6 پای ترانسفورمر و تجهیزاتی که به هزینه 52 میلیون افغانی است که امروز ما شاهد افتتاحش هستیم، هزینه ازی است در افغانستان برشنا شرکت تمویل شده و کارش پرسنل حوزه پروان برشنا شرکت با همکاری ساختمانی امور برق کار عملیش انجام شده. اگر امروز خانواده ما مستفید از انرژی برق میشن، در صورتی که به موقع صرفی بل خود تحویل نکنن، در افغانستان برشنا شرکت عواید خود به طور مکمل جمع‌آوری نکنه، هیچ گونه نمیتونه در عرصه انکشاف و توسعه گامی را برداره.
با این حال شماری از باشندگان مناطقی که از این پروژه توزیع برق برمن شدند میگویند خرسندند که به این سهولت دسترسی پیدا کردند.
احمد جاید متوکل هستم. برق به خاطر استفاده از تکنولوژی و استفاده از زندگی روزمره بسیار ساده بسیار مهم حیاتی به شمار میره. به خاطر ما از این یک تقاضا هم داریم که تا جایی که امکان دارن این پروسه رو توسعه بدن و دوامدار بسازن و تا جایی که برق نیست دیگه همین شبکه رو گسترش بدن.
محمد رضا مدیر مکتب پارچه 11 می باشم. مردم پارچه 11 و 13 نسبت نبود برق با مشکلات جدی مواجه بودند که بسیاری از مشکلات مردم از نگاه وسایل برقی کامپیوتر که شاگردان مطالعه می کنند مشکلاتشان حل شده و همچنان در مورد کیفیت هرچی بیشترش از لحاظ تکنیکی توجه ریاست برشنا را خواهان هستیم.
نبود و کمبود برق هنوز هم در شمار زیادی از ساحات شمال کابل یکی از مشکلاتی دانسته می شود که مردم در محلات همواره از این بابت شکایت دارند. اما مقامات حکومتی می گویند برای به دست آوردن انرژی برق دولت در نظر دارد که با استفاده از منابع طبیعی مانند آب دریاها در آینده تولید برق را داشته باشد و توزیع برق وارداتی که گران قیمت تمام می شود در کشور محدود گردد.
چی خواهد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای آماده ام کل تنظیمای زور است کفی به زور آماده ام و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صداده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. شما می توانید برنامه ها، گزارش ها، مصاحبه ها و تازه ترین اخبار رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی radioazadi.com یا radioazadi.org نیز هم تعقیب کنید. با نیمه این برنامه یک ساعته دری رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 دقیقه صبح. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. آمریکایی افغان الاصل که به حملات در نیوجرسی و نیویورک متهم شده است، روز چهارشنبه رسما متهم شناخته شد. سلواکیا 34 نظامیش را به افغانستان فرستاد. وزارت دفاع سلواکیا روز چهارشنبه گفت این پنجمین گروه نظامیان آن کشور است که به افغانستان فرستاده شدند. مقامات امنیتی ولایت پکتیا میگویند چندین عملیات نظامی در مناطق مختلف ولسوالی احمدآبا راه اندازی خواهد شد. یک پروژه برق برای مرکز ولایت پروان به بهره برداری سپرده شد. مؤسسه بین‌المللی شفافیت از موجودیت فساد اداری در تاجیکستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. مشاوران کنگره ایالات متحده آمریکا از اعضای مجلس این کشور خواستند تا مانع شرکت‌های دولتی چین شوند و نگذارند که آنها تجارت شهروندان آمریکا را بخرند. پلیس و پلیس کوسوو 19 تن را به اتهام ارتباط با گروه داعش و انجام حملات در آن کشور دستگیر کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که در خبرها شنیدید، رئیس جمهور ترکیه در آغاز سفرش به اسلام آباد با همتای پاکستانیش ممنون حسین دیدار کرده است. رجب طیب اردوغان شام دیروز به اسلام آباد رسید و دیدارهایش را با سایر مقامات پاکستانی امروز هم ادامه می دهد. سفر اردوغان در روز آغاز شد که پاکستان به معلمان و کارمندان مکاتب و مؤسسات تحصیلی تحت حمایت فتح الله گولان رهبر مخالف حکومت ترکیه دستور داد تا پاکستان را ترک کنند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می دهد.
رئیس جمهور ترکیه در سفر دروزش به پاکستان امروز با صدر اعظم نواز شریف، فیضاز احمد چودری وزیر خارجه و شمار دیگر از مقامهای آن کشور دیدار می کند. او شام دیروز در ریاست جمهوری پاکستان مورد استقبال رئیس جمهور ممنون حسین قرار گرفت. بر اساس گزارش رسانه های دولتی پاکستان، اردوغان و حسین روی روابط دو جانبه و همکاری ها در عرصه های دفاعی و تجارتی گفتگو کردند. رئیس جمهور پاکستان از سرمایه گذاران و تاجران ترکی خواسته تا در آن کشور سرمایه گذاری کنند و منفعت ببرند. رئیس جمهور ترکیه هم در این دیدار از تلاش های پاکستان در مبارزه با تروریسم ستایش کرده است. در این سفر وزیر خارجه و شمار دیگر از مقامهای ترکی با رئیس جمهورشان همراه هستند. در جریان سفر دروزش به پاکستان، رجب طیب اردوغان همچنان در مجلس مشترک پارلمان آن کشور سخنرانی خواهد کرد. ترکیه از دوستان دیرینه ای پاکستان به شمار می رود و در انگام کودتای ماه جولای علیه رژیم اردوغان، اسلام آباد از اداره وی حمایت کرده بود. روز که رئیس جمهور ترکیه در راه سفر به اسلام آباد قرار داشت، پاکستان به اخراج 130 معلم که در مؤسسات تحصیلی و مکتب‌های مربوط به فتح الله گولن رهبر مخالف رژیم ترکیه کار می‌کردند دستور داد. ترکیه به این باور است که فتح الله گولن در کودتای ماه جولای علیه حکومت این کشور دخیل بوده است، اما گولن که در حال حاضر در آمریکا به سر می‌برد این اتهام‌ها را همواره رد کرده است. در مجموع تعداد تمامی معلمین و خانواده هایشان که در مکتب های بین المللی و مؤسسات تحصیلی پاک ترک کار می کنند به 450 تن می رسد. وزارت داخله پاکستان برای آنها ضرب الاجل تعیین کرده که تا 20 نوامبر آن کشور را ترک کنند، زیرا درخواست تمدید ویزه تمامی آنها رد شده است. در 28 مؤسسه تحصیلی و مکتب بین المللی پاک ترک بیش از 10,000 شاگرد درس می خوانند که حالا سرنوشت آنها نامعلوم به نظر می رسد. این هم در حالی که در پاکستان حدود 24 میلیون کودک به درس و تعلیم دسترسی ندارند.
شنیدید که مسافرت رجب طیب اردوغان و دیدارهایش با سایر مقامات پاکستانی امروز هم در اسلام آباد ادامه دارد. حال توجه کنید به برنامه های حقوق بشر و به تعقیب آن در امتداد لحظه ها که آن را با هم می شنویم.
حقوق اساسی و بشری. سلام بر شما تمام دوستان عزیزی که همین اکنون شنونده برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی هستید. این برنامه در هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر میرسد. در برنامه امروزی میخواهیم موضوع حق حضانت را به بحث بگیریم. مهمان برنامه ما عفیفه معروف، معاون بخش اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم معروف را به استودیو خوش آمدید میگویم و میپردازیم به اولین سوال برنامه. پیش از همه خانم معروف، از شما میخواهیم تا در مورد حق حضانت به شنونده ها معلومات ارائه بکنین که حق حضانت به چی گفته میشود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه سلام های گرم خدا خدمت شنونده های عزیز رادیوی شما تقدیم میکنم. در مورد حق حضانت باید گفته شود که حق حضانت یا نگهداری و مراقبت از اطفال حقی است که اولین کسی که حق داره که ایره داشته باشد والدین یا پدر و مادر است، و در صورت که والدین یا پدر و مادر یا یکی از اینها نظر به دلایل سلب حق حضانت میشن، یعنی نمیتوانن که از اطفال خود نگهداری و مراقبت کنن، باز موضوع حق حضانت به غیر از پدر و مادر به دیگرها است که در قانون و در شریعت ترجیح داده که اگر مادر نباشه، مادر کلان مادری، بعدن مادر کلان پدری، بعدن خواهر و بعدن خاله و عمه و بمی سلسله به شکل که در میراث کسی با کسی حق داره، به می ترتیب حق حضانت هم انتقال میکنه بعد از پدر مادر به دیگران، و پدر مکلف است که در دوران حضانت تمام احتیاجات و اجوره حضانت طفل خود به هر کسی که از طفل حضانت میکنه به او بپردازه، ولو که مادر باشه که بعد از تفریق یا انحلال ازدواج و یایی که در عده پدر باشه، هم پدر مکلفیت داره که امو اجرت یا پولی را که در بدل از او از طفل مراقبت صورت میگیره باید بپردازه.
تشکر خانم معروف. چه زمان یک طفل به حضانت گرفته میشه و موضوع حضانت مورد بحث قرار میگیرد؟
بله، نظر به ماده 246 قانون مدنی افغانستان، یکی از محارم طفل باید حضانت از او را به دوش بگیره، یعنی در وقتی که پدر و مادر از هم جدا میشن یا انحلال ازدواج به وجود میاد، یا ای که پدر مادر موجود است و جدا نشده اما امی حق حضانت، اینا از دست میتن. نظر به بعضی مفاهیمی که هست در قانون، نمیتونه که پدر مادر از طفل حضانت کنن. مثلا یکی از اون موارد، وقتای قبل که غلامی وجود داشت، یک کسی که غلام می بود یا پدر یا مادر، اگر پدر غلام می بود حضانت طفل به مادر انتقال میکرد، اگر مادر غلام می بود حضانت طفل به پدر انتقال میکرد، در صورتی که آزاد می بودن یکیشان. اما چون آل امو قانون بردگی ویگپا به فضل خداوند که از بین رفته، آل فکر میکنیم در مورد کفر شدن یکی از والدین، که یکی از والدین اگر به کفر رجوع میکنه و بودن اطفال به نزد از او ممکن است که وسیله از این شبه که طفل هم در جریان تربیه و در جریان که بود باش داره همراه ازمی یکی از والدین که به کفر رجوع کرده، این هم به کفر رو بیاره یا کفر شوه، پس به هر یک از والدین که مسلمان است حق حضانت به اونا انتقال میکنه. دیگه حالت جنون است که برای طفل ضرر میرسه از ناهی حضانت والدین اگر پدر باشه یا مادر باشه، پس هر یک از والدین که به مرض جنون مبتلا میشه دفتن حضانت برمیگرده به حق حضانت به یکی از والدین که اونا در حالت صحت هستن اگر پدر باشه، یا همچنان موارد دیگه هست. این مورد که میتونه که حق حضانت از والدین بگیره، ازدواج بار دوم خانم، وقتی که یک خانم از زوج اولی خود جدا میشه و طفل ازیان پیشش میباشه، در حضانت مادرش میباشه، اگر مادر بار دوم ازدواج کنه حق حضانت ازی گرفته میشه و به پدر واگذار میشه، و در صورتی که مادر اگر ازدواج نکنه، نظر به قانون مدنی افغانستان و نظر به حکم قاضی، پسران الا 7 سالگی و دختران الا 9 سالگی نزد مادر میمانند، چون منافع اولیای طفل زیادتر تصور میشه که با مادر باشه. و اگر در جریان از این 7 سال و 9 سال مادر از خود برای زندگی نشان میده و اطفال به شکل درستش تربیه و تعلیم میکنه و همه تربیه درست در وجود اطفال لمس میشه، مثلا از نگاه جسمی اینا رشد خوب کرده میباشن، از نگاه روحی و روانی اینا شامل مکتب میباشن و اطفال با تربیه میباشن، محکمه حق داره، صلاحیت داره که 2 سال تمدید کنه می حسانته، یعنی از پسرار تا 9 سال بسازه و از دخترار الا 11 سال بسازه، و با سپری کردن امی مدت حق زانت دوباره از مادر ساقط میشه و پدر میاد.
دوستان عزیز، در این بخش برنامه میریم به سوی یک وقفه کوتاه و برمیگردیم دوباره به ادامه برنامه.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد بر دوستان عزیز، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدین. قسمی که در آغاز برنامه یادآور شدیم، در این برنامه روی حق حضانت با عفیفه معروف معاون بخش اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث داریم. در صورت که پدر ابا ورزد از پرداخت نفقه و اجرت طفل که در حضانت قرار دارد، در این مورد قانون افغانستان چی پیش بینی کرده؟
خب حرف بسیار خوب است. در صورتی که در اثر انحلال ازدواج، یعنی جدا شدن پدر و مادر، حضانت اطفال به مادر برسه و پدر از اجرت حضانت یا رساندن امو ماهات احتیاج طفل خودداری کنه یا نپردازه امو پوله، محکمه زی صلاحی که امی حضانت تصمیم گرفته صلاحیت دارن که پدر مکلف بسازن به پرداخت اجرت حضانت. در صورتی که پدر توانایی مالی پرداخت حضانت نداره، باز میشه که مادر از پول خود مصارف کنه سر طفل خود، یعنی حق حضانت از مادر به هیچ وجه گرفته نمیشه، به این خاطر که اگر پدر اجرت حضانت پرداخت نکنه. اما زمانی که مادر بدون اجرت از طفل حضانت میکنه، پدر مکلف میشه به پرداخت دین، که امی مصارفی که مادر بالای طفل خود میکنه به شکل دین باقی میمونه بالای پدر، و پدر مکلفیت داره که از دین خود خلاص کنه.
در افغانستان اطفالی که به حضانت گرفته شدن در کدام وضعیت قرار دارن؟
در افغانستان وضعیت از نگاه حضانت اطفال که نزد مادرها باشه بسیار وضعیتش خوب است و مادرها خود مکلف میدونن همیشه که از اطفال خود به شکل خوب و درستش نگهداری کنن و اونا را تعلیم خوب بدن، تربیه خوب بدن و در قسمت انکشاف جسمی از اونا توجه زیاد به خرج بدن. و همچنان پدرها را هم محاکمه که فیصله میکنه در بینشان و یه حضانت مسپاره به مادران، مکلف به ادای اجرت حضانت یا امو پولی که به خاطر حضانت میشه میسازه. اما بعضا دیده شده که پدر و مادر قبول نمیکنه که حضانت اطفال بگیره در زمان انحلال، و این باز هم دولت مکلفیت داره که از به خاطر نگهداری و مراقبت از این اطفال مراکز را داشته باشه، یا ای که یکی از محارم که از طرف مادر طفل باشه یا از طرف پدر طفل باشه نظر به ای که اولویت بندی شوه که برای کدام شخص مستحق بیشتر است که حضانت طفل به دوش بگیره. من قبلا هم گفتم که در قدم اول مادر کلان مادری، در قدم دوم مادر کلان پدری، خواهر خود اطفال میتونه که از اونها حضانت کنه و به می شکل خاله، عمه و دیگه خانم هایی که با اینا قرابت دارن میتونن که بگیرن، و در صورت که هیچ کس نباشه مکلفیت دولت است که نظر به ماده 54 قانون اساسی هم اگر ببینیم دولت این تکلیف به خود گرفته که اطفالی که در خانواده نرمال زندگی نمیکنن و فاقد سرپرست هستن و از اونا سرپرستی کنن.
تشکر از حضورتان در برنامه خانم اف معروف، معاون بخش اطفال در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. جا دارد تا از شنونده های عزیز هم سپاسگزاری کنم برای اینکه برنامه را تا آخر شنیدن. موضوع برنامه این هفته را یک بار دیگر تکرار می کنم، در این برنامه در مورد حق حضانت صحبت کردیم. حال رسیدیم به پایان برنامه، با شما خداحافظی می کنم. پیروز باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریلا.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است در هر جا بسر میبرید روزهای خوش را سپری کنید. با شنیدن نام های بعض از مناطق افغانستان در ذهن شنونده سوال ایجاد می شود. از جمله این مناطق یکی هم ولایت نیمروز می باشد. اکنون مطلب را بشنوید که تا حدود روشن می سازد چرا نام نیمروز بر این ولایت گذاشته شده است. با ما در این برنامه باشید. شنونده های عزیز، کلمه نیمروز که فارسی دری است و نیمروز یعنی وسط روز، همچنان در کتاب قصص الانبیا آمده که حضرت سلیمان علیه السلام وقتی بر بالای تخت می نشست، در یک لحظه خود را به هر جا که می خواست می رسانید. و در این کتاب گفته شده که خواب نیمروز را وی در سیستان می نموده است، که شاید یکی از دلایل نام نیمروز همین موضوع باشد. نیمروز یکی از ولایات دورافتاده مرزی افغانستان است و مرکز آن شهر زرنج است. در مورد نام این ولایت بین مردم نظریات و روایات مختلف وجود دارد که اولتر از همه در این باره سخنان آقای خدای نظر سرمچار باشنده شهر کابل را با هم مشنویم.
در مورد نام نیمروز، همینطور که شما شنیدین، حقیقتا نیمروز طور یک چیزی که ثابت باشه و کس گفته باشه چرا ایران نیمروز میگن همین معین نیست، ولی روایت های مختلف در رابطه با نیمروز هست. یک ارتباطی که در رابطه با نیمروز هست، میگه شاهای وقت در ازی خاطر ازی که در اونجا گرمی بسیار زیاد بود و زندگی به خاطر از این مشکل بود، و اینا فقط می آمدن در نصف روز تمام کارای نیمروز مردمش و مشکلاتش اینا رو می چنیدن، تصمیم خود می گرفتن و می آمدن، و از این خاطر برای از این نیمروز میگن.
ولایت نیمروز از شرق با ولایت هلمند، از غرب با خاک ایران، از شمال با ولایت فرا و از جنوب با کشور پاکستان هم مرز است. معاون سرمحقق غلام فاروق میرزاد، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان که خودش نیز از ولایت نیمروز است، در مورد وجه تسمیه ولایت نیمروز میگوید.
روایت های مختلف وجود داره که بعضی به شکل افسانه است، بعضی به شکل واقعی است. از افسانهش که بگذاریم چون واقعیت نداره، واقعیش ایست که نیمروز به خاطر میگن که در گذشته خراسان طرف شمال از بوده و سرزمین جنوب خراسان به نام نیمروز یاد میکردن. یک تعبیرش، تعبیر دیگه ایست که سرزمین ازی اینقدر وسیع بوده که در نیم روز آفتاب در سرزمین ازی میتابیده و آسمان بسیار صاف و سرزمین بسیار فراخ داشته. سرزمین ازی از کرمان تا هلمند و بلوچستان و طرف شمالش شیندند هرات، امی سرزمین کلی که به نام نیمروز یاد میشده.
آقای میرزاد میافزاید ولایت نیمروز در ساحه جنوب غرب افغانستان موقعیت دارد و این نام در قرون وسطا بالایان گذاشته شده و نام سابق نیمروز رنگیانا، زرنگانا و زرنج بود که شامل ساحات وسیع جنوب غرب افغانستان می شد و این ساحه بعد از آمدن ساکها مرکز سیاسی آنها محسوب می گردید. البته قبل از نامهای رنگیانا، سیستان و نیمروز این منطقه به نام دریای بزرگ هلمند مشهور بوده است. باز هم آقای میرزاد در مورد ولایت تاریخی نیمروز معلومات بیشتر می دهد.
نیمروز در گذشته نامهای مختلف داشته. نام اولی نیمروز زرنج بوده. زرنج یا زرنکا یا زرنگ به معنی سرزمین دریاها و واقعا دریاها هم بوده. دریای هلمند، دریای فرارود، دریای خاشرود، رود خسپاس، اینا همه بالاخره دمی همون هلمند میرزه. از هر کجک یعنی سرزمین دریاها، بسیار سرزمین آباد، شاداب، سرسبز بوده در گذشته. نام دومش سیستان بوده. سیستان به خاطر میگن که یک قوم به نام ساکها از طرف شمال ایران و از طرف ماورانر از اون طرف آمدن، این منطقه را اشغال کردن، مردم بومی را از اینجا بیرون کردن، خودشان حاکمیت تشکیل دادن. چون خودشان ساکها بودن، سرزمینشان سکستان شد. بالاخره سجستان شد و در نتیجه سیستان شد.
بیشتر باشندگان ولایت نیمروز از قوم بلوچ هستند، اما اقوام پشتون، تاجک و ازبک نیز در آن سکونت دارند. در پهلوی آن یک تعداد کوچی ها نیز در این ولایت سکونت دارند. همچنان علاوه بر دریای هلمند، یک تعداد دریاهای دیگر نیز در این ولایت جریان دارد که زمین های وسیع زراعتی از آن آبیاری می شود. زرنج، چخانسور و چهار برجک نیز از شهرهای بزرگ ولایت نیمروز می باشد. محمد انور یکی از باشنده های ولایت نیمروز در مورد نام نیمروز می گوید که در سابق این ولایت تماماً پر از آب بوده و امکانات زندگی در آن موجود نبود. وی اضافه می کند:
نیمروز زمانی مربوط به خراسان وقت بوده که به نام سرزمین جنوب می گفتند و به مخاطر اسمش نیمروز گذاشته بودند. با تعبیر دیگری دریاچه در آنجا وجود داشته است که به اساس هدایت حکومت وقت باید دریاچه از آب تخلیه می شد و امو آب مردم نیمروز در ظرف نیمروز تخلیه کرده بودند. با از امو خاطرم گاهی امو ولایتی که زرنج نام دارد نیمروز می گفتند. ولایت نیمروز سال رسولی دارد، عبارت از خاشروز، چخانسور، چاربرژک و کنگ بود.
در نیمروز بند بزرگ کمالخان نیز موقعیت دارد که در ولسوالی چاربرژک می باشد که اکنون این بند زیر کار است. معاون سرمحقق آقای میرزاد درباره قدامت بند کمالخان میگوید که زادگاه رستم پهلوان نیز در همین منطقه بوده است.
نیمروز بسیار تاریخ طولانی داره. از زمان رستم و خانواده رستم که پیش از تاریخ بوده، در همین جد رستم تولد شده. و همی بند که فعلا در نیمروز است به نام بند کمالخان، ای اصلا به نام بند رستم است. ای بند رستم ساخته بوده. باز با وسیله تیمور گرگانی ای بند تخریب میشه. و آثار تاریخی گذشته ها فعلا هم که کس در نیمروز بوده کلگی با پا استاد است. مثلا قلعه زرنج است که امروز به نام قلعه نادعلی یاد میشه. زرنج که امروز مرکز نیمروز است، همون نام قدیمی و تاریخی از این منطقه را سر مرکز ازی ماندن. و در قسمت شمال شهر زرنج از 5000 سال پیش آثار تاریخی موجود است. مردم به نام سرخدک میگن، اما نامش سرخداغ است، نام تاریخیش. و تپه دیگه است در پالوی از این تپه به نام سفیدک میگن یا سفیدداغ نام تاریخیش است. اینا 5000 سال تاریخ داره و این آثار تاریخی در 3-4 کیلومتری طرف راست دره هلمند اینمی آثار تاریخی موقعیت داره.
کسانی هم نام نیمروز را با موسم آن ولایت مرتبط میدانند و میگویند که بادهای موسمی و طوفانهای خاکی آن سبب شده بود که این ولایت تنها در نیمروز قابل زندگی باشد. باز هم آقای خدای نظر سرماچار که در نیمروز وظیفه داشته است میگوید که گاه بادهای تند نیمروز در یک ساحه مقدار زیاد ریگ میده را گرد می آورد و یک تپه ریگی را تشکیل می دهد. اما فردا دیده می شود که از آن تپه خاکی اثر نمانده، زیرا توسط امین بادهای تند به جای دیگر برده می شود.
یک سر تاریخ نیمروز اگر صحبت بکنیم، نیمروز در یک زمان به نام گودام آسیا و به نام باغ آسیا در تاریخ مشهور است. او زمانهایی که نیمروز بند سیستان داشته، او زمانهایی که نیمروز بند آبگردان کمالخان داشته، واقعا نیمروز سرسبزترین منطقه دنیا بوده که حتی تا جایی که ما شنیدم بعضی وقت شاهان عرب به خاطر که منطقه بسیار خوب سرسبزی بوده در اینجا آمدن و گشت و گذار کرده. ولی با تأسف که از زمان حمله تیمور لنگ بار دوم، وقتی که او به این مردم عقده گرفته بود، یک بار شکست خورده بود و پاش در او منطقه لنگ شده بود، اولین تخریبی را تیمور لنگ کرد امی بود که بند سیستان و بند آبگردان کمالخان خراب کرد و این منطقه بالاخره از او روز تا امروز ای به یک منطقه خشک و سوزان و ریگستان مبدل شد.
نیمروز یکی از ولایت سرحدی کشور می باشد که سرحد مشترک با ایران دارد و اقتصاد آن نیز بر امور تجارتی با ایران استوار است. فابریکات آب معدنی و تولید پلاستیک که در شهر زرنج فعالیت دارد، نقش مهم در رشد اقتصاد نیمروز ایفا کرده و در پهلوی آن یک تعداد مردم مصروف کار در فابریکات بسته‌بندی خریطه‌های سمنت، موبلایل و مشغول زراعت و مالداری می باشند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
Yeah. بجنون مایم عقلم با نلازد در کشمر کشه هر دون در کشمر کشه هر دون دیوانه شوم در کشم کشی هر دیوان شوم یا نه از وصف گلی رویت دیوان شوم یا نه از وصف گلی رویت